اگه ما در همه مسائل این حالت رو داشته باشیم، این به نتایج خوبی میرسیم. از اصطلاح یه شاگرد مدرسه وقتی یه مسئله ریاضی بهش میدن که حل کنه، این هیچ کششی نداره نسبت به یک جواب خاصی، واقعا میخواد ببینه جواب مسئله چی. این جواب مسئله رو درست درگیره، نمره 20 میگیره، اگر نه صفر میگیره. مثلا این که حتما باید جواب مسئله این باشه، این پیش‌داوری نداره، میگرده دلیلش رو پیدا کنه، راه اثباتش رو پیدا کنه، راه حل مسئله رو پیدا کنه، حل کنه. وقتی هم حل کرد یا یک کسی کمکش کرد، خیلی هم ممنون میشی. اما مسائل زندگی ما این جاهایی که با خواسته های ما ارتباط داره اینجور نیستیم. وقتی مسئله برامون مطرح میشه، اگه دلمون بخواد مطابق خواسته هامون باشه، زود میپذیم. بی دلیل دلیل براش میتراشیم. اما اگر خلاف خواسته هامون بشه، صد تا دلیلم بیاریم، بازم قانع نشده، اطمینان حاصل نشه. مثلا شما چند تا آیه ها خوندم، ما نحن به مستقینین این نبون نا الا بون نام و چیزای دیگه. اون داستان دو نفری که تو سوره کهف هست، ظاهرن دو تا رفیق بودن، یکی وارد شده و باقی داشته و خیلی میوه های خوبی داده بود و گفت که چنی شد اگر اطاعت خدا میکرد؟ گفت اما اون را ساعت قائمته، فکر نمی کنم قیامتی در کنم. ولی این رو دتا الى ربی لعجدن خیرم من همان قدر. اگه واقعا قیامتی بود، همون خدایی که اینجا به ما داده اونجا هم خواهد. لعجدن خیرم من هم بهترش هم رو اونجا خواهیم. اگه نبودم که هیچی، دم غنیمت. این نمونه همین است. یه نمونه بارزترش تو سوره لا اقسم به یوم القیامه است. لا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ایحسب الانسان ان نجمع عظامه بلا قادرین على ان نسوی بنانه بل یرید الانسان لیفجر عظامه. میگه آیا آدمیزاد واقعا اینجور فکر میکنه که ما نمیتونیم دوباره زندش کنیم؟ اون که خیلی ساده است. همون کسی که اول تو رو درست کرد، خلق کرد، چطور حالا دست شکسته که دوباره خلق کنیم؟ همون کسی که اول روح را به تو داد، تو را زنده کرد، از یه خاکی، از یه قطره آبی تو را به وجود آورد، بازم میتونه بیاره. بلی هو احوان علی. پس این چرا منکر قیامت میشن؟ عمده مشکل انبیا هم با اقوامشون سر مسئله معاد بوده. چرا میشن؟ نه اینکه باور نمیکنه که خدا میتونه آدم رو زنده کنه. خیلی راحت باور کردنی. خب ببینید خدا تو رو خلق کرد، خدا دیگه مسئله جای دیگری است که انکار میکنه. بل یرید الانسان لیفجر امامه. آدمی جان میخواد بی‌بندوبار باشه، آزاد باشه، آزاد. چون دلش میخواد آزاد باشه، زیر بار دین نمیره، نمیخواد قیامت رو قبول کنه. برای اینکه وقتی گفت قیامت آری، بعدش باید حساب و کتاب و حلال و حرام و واجب و این حرفا رو بزرگیره، یاد بگیره، عمل کنه. خیلی گرفتاری داریم. یک کلمه میگه نه بابا قیامتی نیست تو کار، خودش راحت میگه. نه قرآن میگه ها، من نمیگم. ولی یرید الانسان لیفجر. این خواست آدمیزاده که موجب انکار معاد میشه. نه معاد دلیل نداره یا دلیل بر عدم داره. این یه واقعیتیست. در این دعا وقتی روی این مسئله تکیه میکنه، شاید به خاطر این باشه که تنها مسئله معرفت و یقین این تابع دلیل نیست همه جا. دلیل برای اون کسی خوبه که ابتدا پیش داوری نداشته باشه، واقعا دلش بخواه حقیقت را بیاره. ما دنبال دلیل میگردی، هرچی مقتضای دلیل بود میپذیره عملی. اما وقتی پیش داوری دلش نمیخواد یه چیزی را بپذیره، این هزاری دلیل هم بیار بایش فایده نمید. این همه انبیاء دلیل آوردن، معجزات نشون دادن. قرآن میفرماید، بی خود به پیغمبر میفرماید، بعضی از اینها را اینقدر وقت صرفشون نکن. اینا اگر هزار دلیل هم بیاری ایمان نخواهند آورد. اگر اینها را به آسمان ها ببری در اونجا وحی را بشنوند، بازم ایمان نمیارند. یقولون انما سکرت ابصارنا، میگن ما را سحر کردید، بازیمون دادید، ما خیالاتی شدیم. چرا میگن؟ چون دلشون نمیخواد بپذیره. نه چون دلیل دیگه بالاتر از این دلیل. ولو فتحنا بابا علیهم بابا، اگر دلیل به روی اونها باز میکردیم که ببین به آسمان ها هم برند، بازم ایمان نمیورد. میگن یقولون انما سکر از افسانان. این مسئله خطرناکیست. الحمدلله ما الان مبتلا نیستیم، اما کی مطمئن هست که این ایمانش برای همیشه ثابت بمونه؟ مگر نبودن کسانی که ایمان داشتن، سالها عبادت کردن و عاقبت به شر شدن؟ اگه هیچ که رو قبول نداشته باشید، ابلیس را. این کلام نهج البلاغه است. فقد عبد الله ستت آلاف سنه لا یدرا امن سن دنیا امن سن الاخر. بلعم با او رو قرآن مثال میزن، و او شئنان رفعناه بها ولکنه اخلد الى الارض و اتبع هوا. وقتی تابع دلخواه میشه آدم، میشه بلعمه. ما برای اینکه ایمانمون محفوظ بمونه، نسبت به اون چیزایی که باید یقین داشته باشیم، یقین پیدا کنیم و وقتی داریم ثابت بماند، باید حفاظت کنیم از این ظرف یقین و اون را با هوا و هوس ها آلوده نکنیم. وگرنه هیچ ضمانتی برای این نداریم که چیزی که یقین کردیم یقین بماند، به چیزی که ایمان آوردیم ایمان ما ثابت باشد. باز در روایات زیادی از تو نهج البلاغه هم هست که بعضی از ایمانها آریایی است، دوام نداره، یه مدتی هست آدم خیال میکنه مؤمن خوبی هم هست، نماز شب هم میخونه، مستحبات هم به جا میاره، اما دوامی نداره، یه وقت ازش گرفته میشه. اینا مثال های زیادی داره. لااقل این تفاوت حالات خودمونا اگه درباره هر چی شک کنیم که بگیم بلعم باعور نمیدونیم چی بوده، شاید افسانه هست، شاید چنینه، چرا چه ارز کنم؟ ابواب شکوک که این روزها میدونید چقدر باز و بعضی افتخار میکنن به اینکه ما اهل شکیم. اونایی که مدعی یقین هستن اینا را متهم به جهل و جنون میکنن. یعنی اصلا یقین امکان نداره بیداری. به هر حال یکی از چیزها، البته ما دنبال دلیل باید بریم، اما فکر نکنیم برای هر مطلبی اگر دلیل وجود داشته باشد و ما دلیلش را بدانیم یقین خواهیم داشت. اینجور نیست. مطالبی هست دلایل یقینی هم داره، کسانی یقین پیدا نمی کنیم چون دلشون نمی کنیم. اینه که جا داره آدم اون وقتی که فکر میکنه دعاش مستجاب میشه، وقتی که واقعا احساس میکنه نیاز داره به این که در درگاه خدا بناله و از او چیز بخواد، یکی از مهمترین چیزهایی که میخواد اینه که خدا یقین بهش مرحمت کنه و این ایمان رو برای ثابت نگه داره. حالا اجازه بدید این مناجات هم را از رو بخونیم، چون جلسه آخر هم هست دیگه تمامش بکنیم انشاءالله. صلوات بفرستید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم الهمنا طاعتک و جنبنا معصیتک. از کدام کسی که در مقام انجام وظیفه است طبیعی است اول از خدا بخواهد که توفیق اطاعت بهش برانت کنی و دوری از معصیت. و یسر لنا بلوغ ما نتمنا من ابتغاء رضوانک. وقتی بداند که بهترین عبادت ها عبادتی است که ابتغاء رضوان الله باشه، ابتغاء مرضات الله باشه. خب از خدا میخواد که این توفیق رو به من بده که کارامونا عبادتامونا ابتغاء مرضات الله انجام بدیم. ما خودمون اگه الان این نیت ازمون متمشی نمیشه، تو این توفیق رو به ما بده که بتونیم کارامونا برای رضای تو انجام بدیم. و نتیجتاً وقتی این کارا کردیم به مقصد برسیم. احللنا بحبوحت جنانک. ما را در میان بهشت ها اونجا جایگزین کن. از اینجا به بعد چند جمله راجع به همین موضوعی که عرض کردم با عبارت های مختلف تأکید. وقشع ان بصائرنا سحاب الارتیاب. آسمان دین را، دل را به یک فضایی تشبیه کرده که یک آسمانی داره، آسمانش ابرها در جریان هستند. این ابرها یه وقت متراکم میشه، فضای دل تاریک میشه. میگه خدای این ابرها را از فضای دل من برطرف کن. وکشف عن قلوبنا اغشیت المریت والحجاب. پرده هایی که روی دل میفته و باعث مریه و شک و تردید میشه، این پرده ها را از جلوی چشم بصیرت من بردار. از حق الباطل عن ضمائرنا. در ضمیر ما، در باطن ما، باطل را بیرون کن. یعنی در دل ما اعتقاد باطلی باقی نماند. و اثبت الحق فی سرائرنا. و به جای باطل حق را ثابت بکن در نهاد ما. حالا خودش استدلال میکنه، جالبه. چرا من اینقدر راجع به شک و ارتیاب و مریه و اینها تأکید دارم؟ فإن الشکوک و الظنون لواقح الفتن و مکدرات و صفو مکدرات لصفو المنائح و المنن. من اینقدر از شک میترسم به خاطر اینکه شک ها و زنها حتی زنون اینها آبستن فتنه است. در هر موضوعی وقتی، طبعا موضوعاتی که مربوط به اعتقاد و دین است، اگر یقین رفت جاش زن یا شک، حتی زن پیدا شد یا شک پیدا شد، این زن و شک آبستن فتنه است. یعنی داره فتنه رو در خودش میپرورونه. یک روز این فتنه از دامن شک و دامن زن متولد خواهد شد. اگه مروری بکنید در حوادث بعد از انقلاب تا به حال، اون کسانی که مبتلا به فتنه ها شدن ابتدایش از تشکیکات بود. در بعضی چیزا تشکیک کردن، هم خودشون مبتلا به فتنه شدن، ایمانشون از دست دادن، هم دیگران رو مبتلا به فتنه ها کرد. حالا میگم بعد از انقلاب، از قبل از انقلاب هم کسانی بودن، اهل مبارزه بودن، اهل جهاد مسلحانه بودن، جانشون رو کف دست می گرفتن، شوخی نیست. بالاخره کارای، ولی کسی که آماده است جانشو بده، اما وقتی راجع به مسائل دینی میشه میگه حالا اینا تاریخمند از اسلام تاریخش گذشته دیگه. وقتی راجع به این مسائل شک و شبه اینا پیدا شد، همون کسی که حاضر بود جانش را برای اسلام یا برای انقلاب یا برای میهن یا برای خلق بده میشه نوکر دشمنترین دشمنان خلق، نوکر. حالا این تعبیر شایعی است، اینا به حمله بر بی‌ادبی من نکنید، میشه سگ دست آموز آمریکا. هم کسی که حاضر بود جانش رو بده برای ما، از اینا کم نداشتیم و کم نداریم. فإن الشكوك والظنون لواقح الفتن، شکها و ظنها آبستن فتنه ها هستند. و مکدرتون لصفو المنائح والمنن، اون نعمت های عظیمی که خدای به ما متعام عنایت کرده، نعمت های زلال صاف بدون کدورت، وقتی شک پیدا شد، حالا شاید این خدا داده یا خودمون درست کردیم، شک پیدا شد، این صفا و زلالی از بین میره، کدر تیره رفتیم. خب حالا که من این خطرها رو دارم و در معرض شک و شبهه اینا هستم، تنها تویی که میتونی در این دریای متلاطم دنیا که معرض این غرق شدن ها و فتنه ها و آشوب ها هست، من را بر کشتی نجات سوار کنی و به ساحل امن برسانی. اللهم اللهم احملنا فی سفن نجاتک. اگر ما نجات پیدا کردیم ما چی میشه؟ چند تا آثارش رو ذکر میکنیم. یکیش اینه که آدم از مناجات با خدا لذت میبره. ما زیاد اتفاق میفته که در عرض سال انتظار میکنیم ماه رمضان بیاد، ماه رمضان سحری باشد و مناجاتی بخوانی، دعای ابو حمزه ای، دعای دیگری، و اما وقتی وقت دعا میشه چرت منتظر چند سطح دیگه مونده تمام میشه، از این مناجات و دعا لذتی نمیبریم. حد اکثر اینه که بالاخره به یه جوری خودمون رو بیدار نگه داریم، بخونیم تا آخر یه ثوابی بهمون بده. اما کسانی هستن که در شبان روزشون منتظرن چند لحظه ای وقت پیدا کنن به مناجات با خدا بکنن، اونچنان لذت میبرن از مناجات که همه غمه های دیگه از دلشون میره. متعنا بلذیذ مناجاتک و آوردنا حیاب حبک. ما رو در حوض ها، البته این حوض، این حوض خونه ما فقط نیست، حوض کوثر هم حوضی، بگیم دریاها، ما رو در دریاهای محبت وارد کن. و اذقنا حلاوت ودک و قربک، شیرینی محبت خودت را به ما بچشان. ما که هنوز نمیدونیم محبت خدا یعنی چی، هنوز باید بحث کنیم تو کتابا ببینیم اصلا محبت به خدا تعلق میگیره یا نه، این محبت ثوابه، یعنی محبت اجره. وجعل جهاد نافیک. حالا جهاد خواه همین جهاد اصطلاحی باشه که جهاد در معرکه قتال باشه، یا جهاد یعنی هر گونه تلاش، تلاشی در راه خدا، جاهدو به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله، منحصر نیست به جهاد نظامی. جهادهای دیگه هم جهاد با نفس هم جهاده، بلکه اون جهاد اکبره. و هر حال در جهاد ما، این جهادمون رو در راه خودت قرار بدیم. و هم منافی طاعتک، همت ما رو در اطاعت خودت. و اخلص نیاتنا فی معاملتک، در رفتاری که با تو داریم نیات ما را خالص بکن. فانا بک و لک، یه از اون تعبیرات خیلی کوتاهی است که خیلی پرمعناست، از دعاهای افتتاحیه نماز که قبل از نماز میخونن این مضامین هست، بکه و لکه و من که و الک. خب حالا نه فرصتی هست و نه بنده بضاعت شدنم که توضیح بدم. مقتضای توحید اینه که هستی ما یه هستی آویخته است، یه هستی آریایی است بگم، یه هستی اصالتی نداره، خودش پابرجا نیست، به اراده خدا بندی. اگه بخوایم بگیم یه مقداری به ذهن ما نزدیک بشه که نسبت این وجود ما و عالم با خدا چجور نسبتیه، آخه ما میگیم همه چیز به خدا و تابع اراده خداست، اما برام درست روشن نمیشه اون چجوری. آخه من هستم اینجا دارم حرف میزنم، اراده خدا چیکار میکنه؟ بخوام بفهمیم رابطه ما با خدا و اراده خدا چجوره، یه مثالی از خودمون میتونیم درش تأمل کنیم، یه خود نزدیک بشه ببینیم. شما هستید، شما که میگم منظور بدن نیستم، اونی که فکر وقتی چشماتون هم میذارید میگید من، اونی که داره درک میکنه، اونی که حرف میزنه، اونی که اراده میکنه، یعنی حقیقتا روحتون. اینو شما درک میکنید که هستم من، من یه موجودی هستم دارم درک میکنم حرف میزنم. خب این یه موجود، اراده کردم که یه کاری رو انجام بدم، این اراده نبود حالا به وجود آمد، اراده کردم که یک صورتی در ذهن خودم مجسم کنم، به صورت باقی سیبی مجسم کردم، مجسمم نبود حالا هست، پس من هستم، ارادم هم هست، صورت سیبم هست. اما این اراده رو من بردارم، توجه هم اصلا برداشته بشید دیگه، اراده ای هست و سیبی هست، صورتی هست. یعنی اگه بخوام این صورت ذهنی رو که درست کردم تو ذهن خودم از بین ببرم، بعد به یک کلنگ بردارم بزنم خوابش کنم، یعنی توجه هم که برداشتم دیگه نیست، قوامش به همون توجه من. بنابراین این هم نمیشه در کنار من بگم من یکی، ارادم هم یکی، توجه هم یکی، صورت ذهنی هم یکی، همه اینا با یه توجه من وجود میاد که اینا خودش یکی از آثار وجود من، یکی از جلوه های وجود من. عالم نسبت به خدا، ولله المثل الاعلا. این مثال ها خیلی کوتاهه، خیلی نارضاست نسبت به اراده خدا. همین، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن. این ان یقول لهش هم از روایات برمیاد که اون هم برای فهموندن ماست، ولی احتیاجی به یقوله هم نداره، وقتی اراده کنه چیزی باش هست، با همون ارادهش به وجود. ولی یقول له، چیزی نیست تا بهش بگه باش، هنوز که چیزی نیست، میخواد چیزی رو ایجاد کنه، به کی میگه باش؟ وجود هر چیزی تجسم اراده خداست، اراده نکرد هیچی نیست، احتیاج به خراب کردن نداره. پس ما موجودیم بک، با تو موجودیم، به تو موجودیم. اگه تو بخوای هستیم، تو نباشی ما هیچی. و لک، برای چی زندگی میکنیم؟ هیچ چیز ارزش این نداره که آدم عمرشو برای او صرف کنه. چیزی که ارزش داره که آدم اونو هدف قرار بده، رضای خداست، قرب خداست، جلال خداست. بعد برای او زنده باشیم. اگه او نداشته باشیم، اون هدف نداشته باشیم، زندگی خیلی شبیه پوچ خواهد بود. فإنا بک و لک ولا وسیلة لنا الیک الا انت. این همون معنایی است که در مناجات های دیگه هم داشتیم که من خودت را شفیع قرار میدم پیش خودت. یه نکته اینجا اضافه کنم، این تعبیرات که گاهی میگیم وسیله ای جز برای تو نداریم غیر از خودت، شبیه این است که بگیم هیچ کاری بدون اذن خدا انجام نمیگیره، یا بگیم خدا به اذن خودش. و همچه تعبیرم در قرآن داریم، بله، لیخرجکم من الظلمات الى النور الى صراط العزیز الحمید، به اذن اینجا داره، یا انزلنا الیکم نورا مبینا، بله، یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، بعدش بخونید، و یخرجکم من الظلمات الى النور به اذنه، یخرجکم من الظلمات الى النور به اذنه، خدا شما را از ظلمات خارج میکنه به نور میرسونه به اذن خودش. به اذن خودش یعنی چی؟ این شبیه این است که یک کسی از شما مثلا از بنده بپرسه آقا این عبا رو به اذن کی پوشیدی؟ بگو به اذن خودم. این یعنی چی؟ یعنی احتیاج به اذن نداره، خب مال خودمه. میگم به اذن کی پوشیدی؟ میگه به اذن خودم. خدا انسان‌ها رو از ظلمات خارج میکنه به نور به اذن خودش. یعنی یه چیزی دیگه بین خدا و بین این کار به نام اذن باید واسطه بشه؟ خدا باید باشه، اول باید اذن بده بعد اینو انجام بده، اذن به خودش بده. این تعبیر گاهی این معنا رو میده که یعنی احتیاج به اذن نداره. وقتی میگم به اذن خودش کاریگر، یعنی احتیاج به اذن نداره. وقتی گاهی میگم ما وسیله‌ای برای پیش تو غیر از خودت نداریم، یعنی اومدیم پیش خودت، دیگه وسیله نمیخوام، وسیله‌ای نداریم جز خودت، شفیعی نداریم غیر از خودت، یعنی تو احتیاج به این نداری که واسطه دیگه. این معنا هم میتونه داشته باشی. الهی اجعلنی، حالا نهایتش دعاهامون کردیم، حالا آخرش چی؟ بیشترین یعنی دعاهای آرمانی که از خدا میخوایم پایان کار چی بخوایم از خدا؟ اجعلنی من المصطفین الاخیار، ما را از برگزیدگان خبر. درباره پیغمبران خدا این تعبیر را به کار برده، من المصطفین الاخیار. همت آدم باید بلند باشه که بگه منم اون مقامی که پیغمبر را رسوندی منم اون رو برسم، از تو که کم نمیام. و الحقنی به صالحین الابرار السابقین الی المکرمات، من را به اون صالحینی ملحق کن که سبقت گرفتن به فضائل و مکارم اخلاقی. المسارعین الی الخیرات، به سوی خیرات شتاب گرفتن. الامنین للباقیات صالحات، اون کسانی که برای چیزهای گذران دنیا کار نمی کنند بلکه برای اون چیزهایی کار می کنند که باقی میماند و صالح هست. این تعبیر باقیات صالحات از اصطلاحات قرآنی است، از خود قرآن گرفته شده، در سوره کهف هست، در سوره مریم هم هست. والباقیات صالحات خیر عند ربک ثوابا، یه جا بعدش داره و خیرون مرد، باقیات صالحات پیش خدا بهره فراوانی داره. این در مقابل لذایز دنیا است، یعنی امور دنیا ارزشی نداره. خدا بها را به چیزهایی میده که باقی باشن، چین اموال دنیا، لذایز دنیا، اینا که گذرا هست، اینا ارزشی نداره، میگذره تمام میشه. شما اینم که استفاده کردید از زندگیتون، از مثلا حالا کسی که 30 سالشه 40 سالشه چشمش هم بگذاره میگه من از 20 سال تا حالا چقدر لذت بردم. خب خیلی، هر کسی برقرار از خوردن یا آشامیدن یا لذایز دیگری استفاده کرد، حالا الان چیش دارم؟ این 20 سال لذتی که بردم با خوابی که دیشب دیدم چقدر فرق داره؟ باور بکنید گاهی خوابها از چیزهای بیداری از موثرتر بریم. این دنیایی، اما چیزایی که پیش خداست، بل باقیات الصلات عند ربک و ما عند الله باق ما عندكم ينفد. اونایی که پیش شما هست این دنیا اینا تزبین میره. و ما عند الله باق و الله خیر و ابقا و الاخرت خیر و ابقا. بقا من اونجاست. این تو این دعا هم تو آخرش میگه خدایا ما را اون باقی ها، این چیزایی که با پایدار هست برسان، نصیب ما قرار بدیم. انک علی کل شیء قدیر و بالاجابت جدیر برحمتک یا ارحم الراحمین.